شماست.
خدمت از ماست. ما دیروز هم با هم همکلام شدیم. در طول این 24 ساعت چه رخ داده است در حالا سرزمین‌های اشغالی، به ویژه حالا باریکه غزه؟ می‌خوایم از دید کارشناسی شما یه خورده بیشتر پیگیر باشیم موضوع رو.
بله، خب ادامه اقدامات نیروهای مقاومت در کرانه باختری رو داشتیم و در قسمتی از فلسطین که فلسطینی ها هنوز ساکن هستند و کمتر پیش از این مقاومت داشتیم، اقدامات نیروهای مقاومت ادامه داره. همین صبح امروز در بیانیه که حالا گردان های مقاومت در این منطقه داشتن، خبر از حمله به نیروهای رژیم صهیونیستی در چند منطقه دادن با اعلام خبر اصابت قطعی و گرفتن تلفات قطعی از نیروهای رژیم صهیونیستی. همین ساعتی پیش بود که مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که هدفی رو در بندر حیفا مورد اصابت قرار داده، در پاسخ به ادامه سیاست های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه مردم فلسطین. خبر مهم دیگه ای که حالا میشه بهش اشاره کرد، ما دومین استعفای یک جنرال صهیونیست رو در حدود 24 ساعت 30 ساعت گذشته داشتیم.
بله.
بعد از اعلام خبر استعفای فرمانده نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی، رئیس پلیس منطقه شمال فلسطین اشغالی هم اعلام کرد که قصد داره خودش رو بازنشسته کنه. اینها اخبار مهمی هست در کنار اعتراضاتی که هنوز در سرزمین‌های اشغالی
و اعتصابات
وجود داره و اعتصابات گسترده که در این منطقه شکل گرفته. خبر از اختلافات درونی رژیم میده، تداوم درگیری‌های بین گالانت وزیر جنگ و بنیامین نتانیاهو رو داریم هنوز، در حالی که بسیاری از منتقدین داخلی رژیم صهیونیستی نسبت نتانیاهو اعلام میکنن که اصرار او بر حضور در محور فیلادلفیا مانع توافق به دستیابی به یک توافق در بستر آزادی اسرا و تعیین تکلیف جنگ هست. این رو اعلام میکنن که بنیامین نتانیاهو به خاطر مصارف شخصی خودش و مصالح شخصی خودش داره هدف بزرگتری که بحث آزادی زندانیان هست رو قربانی میکنه. این مسئله به ویژه بعد از پیدا شدن جسد 6 اسیر رژیم صهیونیستی خیلی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی و بین اخبار عمومی شهرک نشین‌ها ضریب بیشتری پیدا کرده و ما شاهد هستیم که همین اعتصابات و اعتراضاتی که این شب‌ها در سرزمین‌های اشغالی در تل‌آویو و قدس شکل می‌گیره، مهمترین دلیلش بعد از و محرک اخیرش بعد از پیدا شدن این
6
صهیونیست هستش. بله. و اصرار نتانیاهو رو خیلی ها بر حضور بر محور فلسطین و در مرز جنوبی با مصر رو ناشی از همین مسئله میدن که اون میخواد از این مسئله استفاده شخصی کنه برای حفظ قدرت خودش. این رو گالانت به عنوان وزیر جنگ بارها اشاره کرده که هیچ ضرورتی بر حضور ما در این منطقه نداره از نظر نظامی، ولی خب نتانیاهو همچنان بر این مسئله اصرار داره و با این اصرار مانع از دستیابی به توافق شده. از سوی دیگر هم حماس اعلام کرده که نتانیاهو در این جنگ جز دستیابی به نسل‌کشی هیچ هدف دیگه ای رو نتونسته محقق کنه. خب اعلامی که در ابتدای حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در مش شده بود از توی رژیم صهیونیستی و نتانیاهو، اهداف رو باز مرور میکنیم. یکی از اهداف نابودی حماس بود.
بله.
نابودی کشتن رهبران حماس بود و بحث آزادی زندانیان.
بله.
خب رژیم صهیونیستی بعد از نزدیک 335 روز تقریبا داریم میرسیم کشتار بیرحمانه و بیسابقه در تاریخ بشریت، نتونسته به هیچ یکی از این اهداف دست پیدا کنه. ما روز گذشته خبری که خدمت شما هم اعلام کردیم که برخی از منابع رژیم صهیونیستی خبر دادن که حماس نیروهای خودش در شمال غزه با ساماندهی 3000 نفر بازسازی کرده سامانه خودش رو و سازمان جنگ خودش رو، و این اخبار نشون میده که در اول در دستیابی به هدفشون که بحث نابودی حماس بود چندانی نداشتند. سازمان رزم حماس و رهبران اصلی حماس همچنان در حال فعالیت هست و از اون سمت در آزادی زندانیان که به عنوان هدف مهم نتانیاهو بود
کلا ناموفق بود.
اما اتفاقاتی رو رقم زده که اینها حتما در دراز مدت گریبان رژیم سکنسی رو خواهد گرفت. این اتفاقات هم نقض صریح اصول مختلف حقوق جنگ هستش که رژیم سکنسی در این جا مرتکب شده. اون پرونده هایی که در مجامع حقوق بین الملل علیه رژیم سکنسی مطرح شد حتما در بلند مدت به عنوان یک لکه ننگ دیگر بر دامن این رژیم منحوس ثبت خواهد شد.
بله آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اگر این رو هم خیلی مختصر و مفید اگر پاسخگو باشید، شما فرمودید دراز مدت. تصور من بر این هست که حالا ما میبینیم برخی از رسانه ها به ویژه حالا شبکه تلویزیونی حالا 13 و یا 14 رژیم صهیونیستی از زمان طوفان الاقصی خب همراهی ویژه‌ای داشتن با نتانیاهو، بعد از اون قدری تو حالت خلسه و حالا لختی رفتن و حالا بی‌تفاوت و الان کار به جایی رسید که مثلا ما دیدیم حالا اون مسئله هم که دارن بین خودشون برای پاره کردن یقه که حالا کار به اینجا کشیده. و حتی من یک فیلم کوتاهی دیدم که مجری شبکه 13 یا 14 که خانمی بود خیلی تند و داشت میگفت که مردم بیایید اعتراض کنید، مردم اعتصابتون رو ادامه بدید. یعنی کار به رسانه کشیده و این دراز مدتیه فکر نکنم اونقدر دیگه طول بکشه، چون وقتی که پای رسانه خود رسمی هم میاد وسط یعنی یک اتفاق عظیم داره روی میده تو داخل سرزمین های اشغالی.
بله همینطور هست. این که عرض کردم بلند مدت منظورم اولا زمان طولانی نبود به این معنی که فتحان شاید سالهای آینده بود. یکی از علتهایی که دلایل و به قول شواهدی که ما میتونیم مبنی بر این مسئله اعلام کنیم همین مسئله هست که دیگه اعتراضات در رژیم صهیونیستی به حتی نه تنها رسانه به داخل کابینه بنیامین نتانیاهو
رسوخ کرده
است. بله. و حتی افرادی که پیشتر همراهی کاملی داشتن عرض کردم مثلا شما نگاه بله. کنید در این شرایط بدن استعفای دو جنرال فرمانده نیروی زمینی فرمانده پلیس شما اینها خیلی مهم هست،
ضربه سنگینه. بله.
نکاتی هست که نشون دهنده شواهدی هست که اون اختلافات عمیق درونی این رژیم رو نشون میده.
شکاف ها بیشتر شده.
بله در منطقه شمال بیش از مثلا 10 ماه 11 ماه یک مساحت عمده‌ای به واسطه مقاومت حزب الله خالی از سکنه شده. خب این افراد زندگیشون به هم ریخته به واسطه این مسئله و فشار شدیدی رو بر نتانیاهو وارد
بله بله. در کنارش یعنی مسئله اقتصادی و
در مسئله اقتصادی عدیده بسیاری از شرکت‌های تجاری رژیم صهیونیستی مختل شدن. البته خب اینها وقتی که آمدن و سرزمین مردم دیگری رو اشغال کردن و اونها رو بی خانمان کردن باید چنین روزی رو میدیدن به خودشون، چنین احتمال رو میدادن. بالاخره این مردمی که سرزمینشون اشغال شده نمیتونن در برابر اشغال گری
سکوت کنن.
اما عرض ما اینه که این همه این مسائل باعث شده که این فشارها درونی بسیار در رژیم صهیونیستی تحت تشدید بشه و بنیامین نتانیاهو یکی از علتهایی که مانع از دستیابی به توافق صلح هست این رو دیگه منابع خود رژیم صهیونیستی هم اعلام میکنن که اگر توافق صلحی انجام بشه روز بعدش روز سقوط نتانیاهو هست و به خاطر همین منافع شخصی او و منافع برخی از افراد در داخل رژیم صهیونیستی به ادامه جنگ هست. به خاطر همین این مسئله تا کنون به توافق آتش بس منجر نشده.
انشاءالله که هرچی زودتر از صفحه روزگار صهیونیست و صهیونیسم محو خواهد شد. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صادق نجفی از اینکه مهمان تلفنی برنامه صبح به وقت فرهنگ بودید. براتون بهترین ها را آرزو دارم. در پناه خدا باشید و خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی، هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست. و پرسش ما این خب این تکبیت بسیار زیبا از جناب صاحب تبریزی هست که با در راستای موضوع برنامه‌مون است که در رابطه با حجاب و عفاف هست. اما پرسشمون از شما گرامیان این هست که عدم رعایت قانون حجاب در اجتماع چه آسیب‌ها و مخاطراتی به دنبال خواهد داشت؟ خیلی از اونها رو به چشم دیدیم یا خودمون مزهش رو چشیدیم، بالاخره یه اتفاقی بوده که افتاده. برای ما بنویسید، ارسال بکنید به سامانه 30558 و با صدای گرم خودتون بیان بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. شهادت امام علی ابن موسی رضا را به همه هموطنان عزیزم و اشعان تحصیلت عرض می نمایم.
بله، اما بریم سر بزنیم به پیامک های شما و اونم این است که خیلی متشکریم از 0994-45-17 دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. و اینکه من این صفحه یه مقدار تا تازه بشه بریم برگردیم.
ای رضا ای حرمت جنت فردوس برین، همچو دعبل به مدیه تو به هر بازارم. چون خدا مهر تو را بر همه واجب فرمود، هر که بی مهر بود با تو از او بیزارم. لطف آی به صدیق پدر روز جزا، که خدایم نشمارد به صف کفارم. ای حج حریم تو به یاران موافق، باشد به هزارون حرم کعبه مطابق. حج حرمت را نبود در خور و لایق، جز مخلص که تو را هست تناگو رضا زامن آهو.
بله، این پیامکی رو من مختصرش بکنم، خیلی طولانی بود. حالا من اون زمانم که دستی در نکنه سه تلفن پخش کرد، عزیزی نوشتن که آقا هستن و گفتن ترجیحاً اسمشون رو نگیم، هرچند که ما دیگه برامون آشنا هستن. مخاطبان میگفتن که یک روز به خاطر پوششی که خانمی داشت و از روبروی من رد شد و اون پوشش مناسبی نداشت و من با خانمم بودم، من بدون اینکه به اون خانم توجه داشته باشم، نگاه من به اون سمتی بود که اون خانم داشت میومد و ما چقدر گرفتاری و مشکل بعد از اون پیدا کردیم سر اینکه خانمم گفت مثلا حالا شما داشتی مثلا نگاه میکردید، با وجودی که میدونه من اهل این کار نیستم. این یکی از این آسیبای کوچولویی است که واقعا ممکنه، البته کوچولویی که میگم این خیلی بزرگه ها، در برابر اتفاقی بزرگی که میفته این خیلی کوچولوئه.
وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی، که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف و هارون تقطر و دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهده‌اش هست؟ این اول امامت علی بن موسی رضا علیه السلام. بعد از این 19 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی بن موسی رضا است، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با آن عاجزه. اینا علی بن موسی رضا انجام داده. حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست. اللهم صل على وليك علي بن موسی رضا المرتضى الامام التقي النقي و على آبائه و اولاده المعصومین المطهرین.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى
یا علی ابن موسی رضا. انشالله یکی از دعاهامون این باشه که به ما این توفیق رو بده که ناخواسته کاری نکنیم که دل بعضیا بلرزه، دل بعضیا بشکنه، خدایی نکرده. من یه چیزی رو بگم، بریم یه اولین گزارش هادی جان اسدی رو هم بشنویم. یادم میاد ما بچه بودیم بازی میکردیم، حالا وقتا توی کوچه خیابون پوتار که بازی میکردیم ممکن بود بخوریم زمین. حالا اگر پدری مادری بودن اونجا میمدم ای چی شدی چطور شدی اینا. یه روز داشتیم بازی میکردیم، بابا یکی از دوستان اونجا بود، پسرش خورد زمین و از همون دور داد زد گفت بلشو، بعد پشتش کرد به پسرش و رفت. برامون تعجب برانگیز بود که چرا این کارو کرده. بعدها فهمیدیم توی اون جمع ما دوتا پسر بودن که خب پدراشون از دست داده بودن. بعد بابای دوست ما میگفت که به خاطر این بود که اگر اونا میافتادن زمین پدری نداشتن که بخواد بیاد بلندشون بکنه، حالا اشک از صورتش پاک بکنه، گرد و خاک رو از لباسش تکون بده. به همین خاطر من نکردم این کار رو. ببین چقدر ما رعایت میکردیم. حالا چقدر خوبه رعایت کنیم اون زیبایی هایی که داریم. آقایون بدنی اگر ورزیده دارید نگذاریم تو چشم دیگران. یکی شاید اصلا بیماری داشته باشه نتونه بره پرورش اندام کار بکنه، نتونه اون کار انجام بده، این دلش میشکنه، نکنیم. و حتی زیبایی هامون رو سب نگه داریم برای خودمون و برای عزیزانمون. حالا انشالله بیشتر صحبت میکنیم. خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی، هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست. پرسش ما اینه، عدم رعایت قانون حجاب در اجتماع چه آسیب ها و مخاطراتی به دنبال خواهد داشت؟ 3558 220 485 220 58 800. و اما بریم سراغ هادی جان اسدی و گزارش.
باز هم صبح بخیر هموطنان عزیزم، اومدیم رسیدیم خدمت دوست عزیز جوانی که غرق مطالعه بودن، البته از روی گوشیشون. بذاریم باشون صحبت کنیم. سلام صبح بخیر.
سلام علیکم.
خوبین؟
قربان شما، سلامت باشین.
معلوم که زیاد از گوشی استفاده میکنین.
جان یه مقدار دیگه الان گوشی دیگه.
چی بود خبرها رو چک میکردین؟
جان مره ما خبرها رو بیشتر پیگیری میکنم.
زنده باشین، امیدوارم که تندرست و برقرار باشین. شغلتون چیه؟
بنده شغلم آزاده.
چند سالتونه؟
35 سالمه.
متأهل؟
بله.
خب قربان، در خانواده خودتون دیدگاهتون نسبت به پوشش مناسب و حجاب چیه؟
ما خانوادتن کلن، خانواده پدری، مادری، همسر، همه نگاه ویژه‌ای به حجاب دارن و خط قرمز خانواده ما هستش معمولا.
چرا؟
چون بالاخره یه حرمت ها و حریمی باید توی جامعه، توی خانواده، همه جا حفظ بشه. از خود خانواده نشأت میگیره تا میاد تو جامعه. وقتی که جامعه بخواد روی حجاب مانور بده، دنبالش پاکی هایی رو داره. این ما حالا میگم نظر شخصی بنده اینطوریه که آقا بی حجابی منبع خیلی از فساده توی جامعه، مخصوصا جامعه ما که در حال پیشرفته متاسفانه. و با این که
خوشبختانه در حال پیشرفته،
نه اونو نخواستم بگم، بدبختانه اینه که من شبکه‌های مجازی که هستش الان
متاسفانه برای این بود.
آره متاسفانه این بود که این شبکه‌های مجازی به صورت سالم استفاده نمیشه و اینا میاد که الان میگم تو جامعه ما داریم میبینیم. حالا توی نگاه خودمون اینه که واقعا باید روی حجاب خیلی کار بشه. متاسفانه از من همیشه انتقادم این بوده آقا تولیدی های لباس گرفته تا پایین، اینا باید جلوی بعد تولید بعضی لباس ها گرفته بشه، واقعا توی دست مردم نرسه. متاسفانه حالا پیگیری انجام نمیشه، ما خودمون که میبینیم باعث اذیت و آزار خودمونه. حالا تو جامعه یعنی دغدغه اینو داریم که تو آینده فرزندان ما و این به کجا میخوام برم.
خیلی ممنونم. در حد یه جمله اگه بخواین از آثار مثبتی که حجاب در کانون خانواده خودتون داشته بگین، به چی اشاره میکنین؟
پاکی، فقط پاکی. حکی آقا خانواده‌ای که با حجاب بوده خیلی چیزا وارد نمیشه بهش، فقط حجاب نیست، خانواده باید یه زیرساخت‌های داشته باشه، ولی حجاب یکی از مراحلشه که آقا باید به یه جای برسیم، یکی از پلاش حجاب.
خیلی ممنونم، تندرست باشین، خدا حافظ.
سلامت باشی، قربان شما، دست شما در نکنه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. اینجا صبح به وقت فرهنگ.
بله 0901 1767 که حالا یه داستان کوتاه هم نوشته بودن که گفتن نظرتو بگو. خب خیلی بیشتر به شعر نو نزدیکتر بود تا حالا ساختار داستانی داشته باشه و ایشون هم گفتن که سخت پوشیدن حالا توی گرما مثلا مانتو و روسری و غیره و زالک. البته در انتهام خودش گفتن که البته تا حدی هم حل شده با چادر عربی و چادر ایرانی، که حتی چادر عربی خیلی راحت‌تر هم هست، یعنی دست‌ها آزاد هم هست و اون پوشیدگی هم داره. خیلی ممنون و متشکرم از این نظری که شما داشتید. خواهر خوبم گفتن که حجاب همه چیز انسانه، غیرت یک انسان ریشه دار هست، امکان نداره که آدم اجازه بده ناموسش جوری به خیابون بره که چشم نامحرم دنبالش باشه. این غیرت ایرانی رو اجازه نمیره. آقای ولی بیگی از البرز. بله خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی، هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست. و پرسش ما این است عدم رعایت قانون حجاب در اجتماع چه آسیب ها و مخاطراتی به دنبال خواهد داشت. اما افتخار این رو دارم که در این لحظه بناست هم کلام بشم با کارشناس مذهبی برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی که همینک پشت خط ارتباطی برنامه صبح وقت فرهنگ هستن. درود بر شما آقا، صبحتون بخیر باشه و شهادت امام رضا رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم. سلام علیکم. عزیز عزیزم،
زنده و سلام،
خدا قوت به شما و
قربون شما برم.
دست در کنان برنامه زیباتون و شنوندگان عزیزی که در این صبح روز آخر ماه ما سفر که واقعا پایان و حزن و اندوه اهل بیت به یه تعبیری ماه سفر ماه بسیار سنگینیه واقعا.
بله
که امروز با شهادت امام رضا دیگه آخرین ضربه رو واقعا به روحیه که مؤمنا زده شده. واقعا منافقین و دشمنان اهل بیت، اونایی که کوردل بودن مثل مأمون و هارون ملعون، چشم دیدن نور اهل بیت رو نداشتن. این چراغان و این به اصطلاح مشعل‌های هدایت، این پناهگاه و خلاصه حسن حسین مردم گرفتار رو چشم نداشتن. حسادت آی تابان، حسادت بله. یکی از بدترین چیزهاست آقا.
بله حسادت،
حسادت،
حرص قدرت داشتن، قدرت بله. طلبی، بله همه اینا، تکبر،
این خیر بله. و برکت عظیم رو از مردم گرفتن. امام رضایی که پناه بود آی تابان عزیز
جانم.
من این زوری دوره امام رضا من دوستو کلمه عرض کنن.
حتما
بعد داری که آقا وقتی مسموم شد، خب میگن زهرهایی که به اهل بیت میدادن، خب یه جوری زهر دادن تو مدینه بودن برای اینکه معلوم نشه از کجا چه شخصی زهر داده، یه جوری زهر رو تنظیم میکردن که مریض میشد مثلا حضرت بعد یه 20 روز 10 روز مثلا میگن امام حسن عسکری که هفته دیگه شهادتش پنج شنبه، میگن همین ایام آقا رو زهر دادن تا یه 10 روز طول بشه که مشخص نشه
کی بوده کجا بوده. بله
آره کجا بود این منشأ زهر. ولی میگن زهری که به امام رضا داد مأمون ملعون تو همون جلسه فعل مجلس وقتی اون انگور رو به سر به تهدید شمشیر حضرت رو مجبور کرد از اون دانه های زهر آلود تناول کنه، حضرت بلند شد، بلند شد حرکت گفت آقا کجا میری تشریف داری، حضرت گفت اونجایی که تو مسیری که تو منو فرستادی. یعنی حضرت همونجا احساس کرد این زهر اثر کرد. چرا؟ خیلی جالبه جناب تابان.
بله.
آقا از مرو داشت با موکب شوکت سلطانی مأمون داشت برمیگرد به سمت مدینه، تو بین راه به طوس که رسیدن تو مسیر قربت هیچ که آقا نداشت دور و برش، عزیزانش، خاندانش، فرزندانش، همسرش، عزیزان به حال دور و بری ها، چون که اون ایل و طایفه حضرت اومده بودن که بیان کنار امام رضا، تو راه توی منطقه ثابت دشمنای اهل بیت لشکر مأمون زدن کشتن دیگه، حضرت معصومه یک سال قبل شهید شد و تو قم قبل از امام رضا حضرت دنیا رفت. حضرت معصومه کاروان پسر عمهای امام رضا رو مأمون قبلا دستور تارومار کردن، لذا حضرت تنها و غریب بود. مأمون نقشش تو مسیر برگشت به بغداد خلاصه امام رضا رو و ذر ریاستین که احساس کرد دو نفرن که اینها تهدیدن برای تازش نقشه تو مسیر خلاصه از بین ببره و هیچ که متوجه نشه، میگه آره تو مسیر از دنیا رفتن، مریض شدن، چی شدن. لذا در توس که حضرت لذا زهری که به امام رضا داد همون ساعت اثر کرد، جگر آقا رو پاره کرد. یعنی تعبیری که داره که امام رضا میگه ای قریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو قریب الغربایی، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو آقا که حج فقرا. این برای اینه که آقا قریب بود اونجا، آقا قریب گیر آوردن تنهایی، زهری هم که به آقا دادن یه زهری بود همون ساعت اثری. ولی جالب های تابان اینا امامای مهربونی امام رؤوف، یعنی میگن آقا رسمش این بود، مأمون میخواست شخصیت آقا رو ترور کنه، هارون آقا موسوی جعفر تو زندان کرد که شخص آقا رو ترور کنه.
بله.
اما مأمون خبیث دیر قیام ها زیاده علویان شخصیت آقا رو میخواست بگه امام رضا قاطی دنیا و دنیا پرستاش او رو ولیعهد کرد. اما امام رضا یک برنامه چیز که این برنامه و بازی های اشرافی و تجملاتی رو به هم ریخت. مثلا چیکار میکرد آقا؟ آقا وقتهای قضا که میشد میگفت حتی اونی که استبل رو داره پاک میکنه، یعنی دیگه اونجا دیگه مثلا داره فضولات حیوانات رو تمیز می‌کنه، اونم باید بیاد سر سفره من بشینه، همتون بیاد بشین، همه غلاما بیان بشینن، همه یعنی پایین‌ترین افراد دربار ولیعهدی حضرت میمدن سر سفره آقا میشستن که آقا می‌خواست بگه کرامت انسان به این مقام و این تشر اشرافی‌گری نیست، مقام انسان به اون تقواشه، به اون خدایی بودنشه، به اون مهربونیشه، خدمت به خلقش. خلاصه امروز آقا دم ازور که آقا رو زهر دادن نوشتن حضرت به عباسد گفت این غلاما رو بگو بیان سر سفره سری غذا بخورن، من میترسم حالم بد بشه از دنیا برم، اینا بی غذا بمونن، اوضاع به هم بریزه دربار. خلاصه موکب سلطانی با خبر شهادت من وفات من به هم بده اینا از غذا بیفتن. آقا گفتن همه رو دعوت کنم بیان سر غذا. آی تابان عزیز همه نشسته بودن امروز نقل میکنن، ولی امام رضا خب حالش خوب نبود، گفتن نه ما دست به قضا نمیبریم تا مولامون بیان. بعد ما عشقمون اینه که سر سفره بشینیم که علی بن موسی رضا بالا سر سفره نشسته، ما به عشق اونو همون عشقی که الان همه میرن عاشقای امام رضا، یه ظرف قضا یه وعده خدا رئیسی رو بیاموزه آقای شهید خدمت های تابان عزیز. این برنامه ضیافت رو عمومی کرد، یعنی ما قبلا زمان قبل از آقای رئیسی خیلی به سختی گیر میمد این بحثه، ولی این داستان رو یه اپلیکیشنی شد توی حرم، شما حداقل سال یکی دو سال یه بار حتما دیگه انشالله میتونی قسمتت بشه با ورود به اون اپلیکیشن طعام حضرت و مهمان سرا حضرت رو بشینی. این خود یادش بخیر خیلی یادگارهای خوبی گذاشت آقای رئیسی، خدا
روحش شاد باشه انشالله،
و انشالله بتونن بقیه تأثیر کنن به این روحی خدمت ایشون، خاکی بودن ایشون، انشالله های پزشکیان موفق، انشالله ایشون هم روحیه خاکی داره و خیلی متواضع، انشالله بتونه راه این شهر رو ادامه بده.
کسی که خالصانه جناب آقای هاشمی، کسی که خالصانه نوکری و خادمیه اهل بیت علیهم السلام بکنه، اونم خادمی کی؟ آقا امام رضا علیه السلام. رو عاقبتی غیر از این نمیتونه باشه.
عاقبت خیر میشه. آفرین.
بله.
خدا ان شاء الله عاقبت همه این باهاش. من
هرگز
جمع کنم زیاد مصادرتون نشه آقای تابان عزیز من.
استدعا میکنم.
بعد همه نشسته بودن گفتن باید آقامون بیاد، مولامون، اربابمون بیاد سر این سفره. بعد آقا عباسات در خدمت آقا گفت آقا اینا اینجوری میگن. آقا حالش خیلی سنگین. این زهر